پیک نیمروزی.
نوبت رسید به پیک نیمروزی. ضمن خداحافظی دعوت میکنم شنونده اخبار این بخش باشید با اجرای همکارم آقای جدید.
ممنونم از شما همیهنان عزیز. شنوندگان گرامی سلام، وقتتون بخیر. ساعت 14:30 دقیقه است. پیک نیمروزی پنجشنبه 29 آبان ماه رو تقدیم حضورتون میکنم. در این برنامه مروری داریم بر گزارش هایی که این هفته در پیک بامدادی پخش شده. ابتدا گزارشی خواهیم داشت از معمای جانمایی نگهداری سگ در فرهنگ خانواده های ایرانی. بعد از اون هم گزارشی خواهیم داشت از جای خالی نابینایان در شغل معلمی. لطفاً با ما همراه باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
چند روزی از کشته شدن یک شهروند اصفهانی توسط یک سگگردان می‌گذرد. آن هم بعد از آن که این شهروند در دفاع از دو کودک ترسیده از سگ مورد حمله صاحب سگ قرار گرفت. سلبریتی‌ها و محافل حقوق بشری و حامی حقوق حیوان که حتی برای معدوم کردن یک سگ قوقای رسانه‌ای ایجاد می‌کردند، بعد از کشته شدن این شهروند توسط صاحب سگ سکوت اختیار کردند. با اینکه گرداندن سگ در پارک و خیابان‌ها ممنوع است، اما به علت برخی بی‌تفاوتی‌ها این پدیده زشت فرهنگی همچنان موجب آزار و اذیت شهروندان به ویژه زنان و کودکان می‌شود. همکارم خدایی.
معتادان نمی‌گیرن.
حالا شما معتادی؟
من
در هفته‌های اول حضور خزنده ویروس کرونا، در حالی که شوخی معتادها کرونا نمی‌گیرند رواج داشت، شهرداری تهران جدی گفت سگ‌ها هم کرونا نمی‌گیرند. اطلاعیه‌هایی با عکس سگ از شهرداری تهران روی دیوارهای ایستگاه مترو نصب شد که به صاحبان سگ اطمینان داده شد از ناحیه این حیوان آسیب کرونایی متوجه آنها نمی‌شود. آن هم درست در زمانی که سازمان بهداشت جهانی توصیه کرده بود حیوانات خانگی به ویژه سگ‌ها ناقلان این ویروس خطرناک هستند. مصاحبه پخش نشده با آقای نوبخ، مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو.
یک پوستری تو متروهای تهران زده شده، عکس فردی هستش که سگی تو بغلشه و گفته شده حیوانات خانگی نمیتوانند ناقل باشد، درسته؟
این مربوط به اون اوایل، یعنی یکم دوم بود که یه سری اطلاعیه راجع به این راهنمایی شیوع همین ویروس کرونا بود.
گفته میشد اطلاعیه البته نادرست شهرداری تهران مبنی بر کرونا نگرفتن سگ‌ها قبل از اینکه دغدغه‌اش ویروس کرونا باشد، از نظر عده‌ای ترویج کرونای سگداری تلقی میشد، به ویژه اینکه شهرداری باید در کنار برخی دستگاه‌های دیگر به مقابله با این سوغاتی شوم وارداتی وارد عمل میشد.
من میام تو پارک‌ها میرم سگاشونو میارن، بعد سگام دیدید یه غریزه‌شون اینه، مخصوص سگای نر، واسه خودشون محدوده تعیین میکنن.
اما ضلع دیگر این موزل را میتوان در خوشحالی دو روز پیش این زوج سلبریتی مشاهده کرد.
ما پینگیلو پیدا کردیم.
سلام، من خیلی خوشحالم، خیلی ممنونم از همه دوستانی که
اطلاع رسانی کنیم بهتون بگیم
گذاشتن، استوری گذاشتن،
خیلی.
پینگیل اسم سگ این دو سلبریتی سینمایی است که چند روزی است مشتی از فالوورها را دلنگران گم شدنش کرده بود.
واقعا شما دارین عضو خانواده رو دوزی میبرین با روح و روان خانواده، نمیدونی چی کار میکنید.
اون طفل معصومی که به شما وابستگی داره مریض.
منظور این سلبریتی و بازیگر هنری از طفل معصوم سگیست که او را عضو خانواده خود میپندارن
و شوهر خانواده در درمی آمیدن که متاسفم برای کسی که یکی از اعضای خانواده ما را دارن میبرن، مستقیم داره توهین میکنه به تمام انسان ها.
اما برخی صاحبان این سگ ها نیز این روزها پوست سگ به صورت کشیده و از خجالت شهروندانی در می آیند که اندک اعتراضی را به حضور این حیوانات می کنند. نمونش ضرب و شتم خانمی در رشت بود که به سگگردانی غیر معمول معترض شده بود.
پرید روی من، شروع کرد به زدن، سرمو کوبیدن به نیمکت، گیج شدم افتادم زمین، شروع کرد به مشت لغت زدن، من فقط صورتمو می گرفتم.
اما جدیدترین موردش را در اصفهان شاهد بودیم. مردی که برای دور کردن سگی از دو کودک هراسناک به سمت سگ چیزی را پرتاب می کند، اما به قیمت جان این شهروند تمام می شود. داستان اصفهان در گفتگو با پیک بامدادی.
مقتول به منظور محافظت از خواهرزادگانش که خردسال بودند و سگی می خواستند اونا حمله کنه، یه شی را به سمت اون سگ پرتاب می کند و اون مالک سگ در واکنش به این عمل میاد با چاقو یه جرحی به این مقتول وارد میکنه و متواری میشه. متاسفانه مقتول که یک جوان 28 ساله بوده در صدد شدت جراحات در بیمارستان فوت میکنه. البته قاتل هم در کمتر از 24 ساعت دستگیر میشه.
بعد از این ماجرا چند شهروند اصفهانی در گفتگو با پیک بامدادی از جری شدن افرادی گلایه کردند که بدیهی ترین حقوق عابران پیاده به ویژه زنان و کودکان را نقض می‌کنند.
چند وقت پیشم حدوده فکر می‌کنم یه 7-8 ماه پیش بود که یک فرد سگگردانی سگش رها میشه و میذاره دنبال یک خانمی که باردار بوده و اون خانم میخواست فرار بکنه، میخوره زمین و بچهش سقط.
یه همادی این شده وقتا وقتی سجده رو میاد یه سیم بیرون چیز یه دیگه میخواست پس یه اوشا جزی منو بگیره خب پاسشه بگیره. بعد از رو گفتیم که چیه چرا هستی شده است اینا؟ ما دیدی به نچه خوش بده به ماشین و صاحب ماشین ها. گفتم تو رو به قرآن نگاه کن، تو دست سوخت آمریکا یاره بیرون نشو چاله سج باز حالا یه باشه نمی عوض باشه سج باز رو انداختم برای بسید.
در این باره با یکی از سگگردان ها گفتگو کردیم. او میگوید باید مردم به پدیده سگزیستی عادت کنند و حتی میگوید ساعتی از پارک ها به سگ ها اختصاص یابد.
سگ هم حیوان دیگه، باید پره کرده.
شما خودتون فکر نمی کنید که الان خب مثلا زنی یه بچه‌ای رو مثلا تو خیابون هستن تو پارک نشستن یه دفعه خب یکی میخواد سگشو بگردونه اینها میترسن، خب این خودش یه نوعی مثلا حق اونها تضییع شده، مثلا حق این بچه تضییع شده که از سگ میترسه؟
شاید مثلا 30%شون بیترسه.
خب یعنی یک سوم مردم میترسن به قول شما. حالا یک سوم تکشون چی میشه؟ مثلا اینا نباید پارک بیان چون مثلا
به نظر من اگه مثلا وقت بذارن خب بگن این ساعت سگا رو بیرون بیارید، مردمم اگه چیز کنن ببینن عادت میکنن.
آها یعنی شما میفهمید که مردم باید عادت کنن.
مردم باید عادت کنن.
اینکه چرا دستگاه‌های مسئول در مقابل معضل وارداتی سگچرانی خیابانی اقدام جدی نمی‌کنند جای خود، اما تلاش غرب برای جانمایی سگ در زندگی شخصی ایرانی‌ها بیشتر از همه به خاطر نقشی است که حضور این حیوان در بیرون راندن مؤلفه‌های فرهنگی ایرانی و اسلامی از فضای خانواده ایفا می‌کند.
خب گزارشی بود از همکارم آیه خدایی درباره کشته شدن یک شهروند اصفهانی توسط صاحب سگی که می‌خواسته به دو کودک حمله کنه. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما شنوندگان عزیز 30610 است.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
اما واکنش وزیر آموزش و پرورش در واکنش به ویدیوی یک جوان نابینای قومی که نتوانسته است وارد دانشگاه فرهنگیان شود، گفته من هم از دیدن این ویدیو خیلی ناراحت شدم. معلولیت اگرچه محدودیت جسم است اما ناتوانی نیست. آموزش و پرورش باید از اشتیاق و تمایل عزیزان معلول به خدمت در این نظام استقبال کند. تلاش خواهیم کرد که در اسرع وقت موانع قانونی این کار را برطرف کنیم. موضوع برخی تعارضات قانونی در ورود نابینایان به حرفه معلمی مدتیه که بحث برانگیز شده، به ویژه پس از اینکه یک نابینای نخبه دیگر هم نتوانسته بود وارد حرفه معلمی شود. همکارم نعمتی.
این که به من میگن نابینا یا حتی معذرت میخوام از واژه اون واژه بد استفاده میکنن، اصلا ناراحت نمیشم. از این ناراحت میشم که توانایی های عقلی ما رو و توانمندی های ذهنی ما رو و چشم ضمیر ما رو هم به اندازه خاموشی چشم در حقیقت سر پایین میارن.
معلمی به شرط داشتن چشم با ما از آرزویی گفت که باد آن را با خودش برد.
رفتم برای مصاحبه. مصاحبه سه تا بخش داره که بخش اولش میشه معاینات پزشکی و توی معاینات پزشکی بخش بینایی سنجی تا نمیتونی بری مصاحبه و حتی مصاحبه تخصصی و اون احکام اونا رو نتونستم برم.
انتشار خبر پذیرفته نشدن نرگس خدادادی دانش آموز رتبه 500 کنکور سراسری و حافظ کل قرآن در دانشگاه فرهنگیان به دلیل بینا نبودنش واکنش‌های فراوانی به ویژه در استان خراسان رضوی به دنبال داشته. محمد صفایی نماینده مردم گناباد در مجلس:
یک تناقض قانونی وجود داره. تو اساسنامه دانشگاه فرهنگیان سلامت جسمی اومده، در جذب معلم مثل سایر رشته ها و مشاغل 3% افراد معلول میتونن جذب بشن. خب ایشون میتونه مثلا دانشگاه دولتی یا غیر دولتی بره کارشناسی بگیره، بعد از ردیف این 3% بره معلم بشه.
وقتی داوطلب در هنگام نامنویسی شرایط جسمی خود را اعلام میکند، چرا اجازه انتخاب کد رشته محل با شرایط خاص به او داده میشود؟ خنیفر رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور:
از آزمون تا پذیرش دانشگاه هیچ نقشی اصلاً نقشی نداره، یعنی اصلا مسئولیتی نداره. کل این فرایند با عهده و با مسئولیت وزارت آموزش پرورش.
در صورت اظهار نابینایی که کردن توی فرم‌هایی که در واقع همون ابتدا پر شده، چجوری دعوت به مصاحبه شدن؟
اینا تو دفترچه وجود داره، یعنی قبل از اینکه فرد انتخاب رشته بکنه شرایط بهش اعلام.
بر اساس ماده 15 لایحه حمایت از حقوق معلولان، دولت مکلف است حداقل 3% از مجوزهای استخدامی رسمی، پیمانی و کارگری دستگاه های دولتی و دستگاه‌هایی که از بودجه کشور استفاده می‌کنند را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهد. اما خنیفر در واکنش به رد شدن وی در مصاحبه این دانشگاه، پذیرفته نشدن او را مربوط به آیین‌نامه داخلی دانشگاه فرهنگیان درباره نداشتن مشکل جسمی داوطلب می‌داند.
قانون میگه که برای استخدام 3% از بین عزیزان و سروران حالا روشندل یا دارای مشکلات جسمی و معلولیت باید بپذیرند، اما اینو در آموزش قرار نداده، فقط گفته در استخدام.
در حالی که سکاندار دانشگاه فرهنگیان کشور آموزش را از دایره تکلیف دولت برای استخدام 3% معلولان مستثنا می‌کند، صفایی نماینده مجلس این موضوع را رد می‌کند.
تو آموزش هم می‌تونن برن.
من با دکتر خنیفر صحبت کردم، ایشون می‌گفتن اون 3% درسته از بحث مجوزهای استخدامی، ولی این مربوط به آموزش نیست.
نه، مستثنا نشده.
احمدی معاون وزیر آموزش و پرورش به جمعیت قابل توجه دانش آموزان و مدارس استثنایی در کشور اشاره می کند و می گوید به جای سرکوب کردن توانایی این معلولان می شود از آنها در مدارس خاص بهره برد.
بر اساس بندزه ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری شفاف اعلام می کنه که بحث سلامت جسمانی و روانی رو مشخص کرده و اونجا هم آیین‌نامه هاش مشخص کرده بحث سلامت جسمانی چیست و بحث بینایی رو جزو الزامات آورده و من به شخصه میگم که ما میتونیم برای مدارس استثنائیمون میتونیم از وجود این عزیزان استفاده کنیم.
او به جای پاک کردن صورت مسئله از راهکارهای قانونی حل آن به ما گفت:
باید این رویه رو از طرف قانون پیگیری کنیم و حل مشکل کنیم، یا میتونن عزیزان نمایندگان محترم استفساریه‌ای رو آماده کنن و بندزه ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری رو براش تعریف بیارن.
جمالی رئیس انجمن نابینایان کشور از جلسه میگوید که در آن از وزیر آموزش و پرورش قول گرفته برای استخدام یا موارد مشابه نابینایان با او رایزنی کند، که البته او تصمیم برای پذیرش نرگس را همین روز مبادا میداند.
به ما قول دادن، گفتن که اگر چنانچه مورد خاصی بودش به اصطلاح مشکل پیش اومد به من اعلام بکنید، من پیگیری میکنم.
این دانش آموز روشندل هم درخواست بازنگری در قانون را دارد، نه فقط برای خودش، برای دیگر معلولانی که استعدادشان تنها با سنگ محک چشم سر ارزیابی می شود.
الان اگرم مثلا فرنگیان، حالا خیلی دوست داشتم برم، ولی خب الان می دونم تواناییشم دارم، چون که میگم الان کلاس قرآن دارم دیگه، خودم تواناییشتون دیدم که این کلاس رو بهم دادن دیگه قطعا، و برای همین میگم یعنی برای بقیه درست بشه حداقل.
به باور برخی از کارشناسان، برای وزارتخانه‌ای که مدعی و متولی فرهنگ سازی است، چه فرصتی ارزشمندتر از این برای شستن چشم‌ها و جور دیگری دیدن؟
خب امیدواریم که هر چه سریعتر به این موضوع هم رسیدگی بشه. اما همونطور که در خبرها هم شنیدین، کرونا هر روز داره رکوردهای جدیدی از خودش به جا میگذاره. از شنبه هم که محدودیت‌های جدید اعمال میشه، امیدواریم که در کنار هم بتونیم گامی برداریم برای قطع زنجیره ویروس منحوس کرونا. هرچند بعضی از افراد هم سوء استفاده کردن از این فرصتی که برای مبارزه و مقابله با این ویروس منحوس به دست آمده بود. انشاءالله که با کمک هم بتونیم این ویروس رو هرچه زودتر ریشه‌کن بکنیم. لطفا ماسک زدن و رعایت فاصله و شستن دست ها رو فراموش نکنید. شماره سامانه پیامکی ما هم 3610 است. خدا نگهدارتون. اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
با سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو هست،
اما خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقایان و خانم های محترم، سلام به شما و عصرتون بخیر. امیدوارم هر کجا هستید لحظاتتون پر از یاد خدا باشه و آرامش و معنویت. از پخش شبکه رادیوی معارف در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. روز پنجشنبه 29 آبان، سوم ربیع الثانی هست و انشالله که فرصت همراهی داشته باشید تا ساعت 10 شب کنارتون هستیم. دین و دانش اولین برنامه‌ایه که تقدیمتون خواهد شد. آموزش فرادرس دانشجویان، حالا این به خاطر کرونا و مشکلاتی که پیش اومده، آموزش از راه دور تقدیمتون خواهد شد. 15:30 زلال تاریخ رو میشنوید. بحث تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه هست و استاد جباری. ساعت 16:04 بعد از ظهر پرسمان انقلاب و صحبت‌های حجت الاسلام لکزایی رو خواهید شنید. ساعت 17:05 غروب با برنگ خدا در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. پرهیز از افراط و تفرید موضوعیه که انشالله در برنگ خدا میخواییم کلی راجبش صحبت بکنیم امروز. و ساعت 18:20 هم زمزمه احکام به سوالات شرعی شما پاسخ میده. روایت کتاب هم ساعت 18:40 با کتاب دوشنبه های آبی ماه آشنا میشیم. 18:55 کلام امام خواهد بود و ساعت 19 اخبار جهان اسلام تقدیم شما دوستان عزیز خواهد شد. غروب آفتاب در شهر مقدس قم ساعت 4:59 بعد از ظهر، اذان مغرب هم ساعت 5:19 غروب هست که امیدوارم خداوند به ما توفیق طاعت و بندگی
عطا بکنه. خیلی خوب، بعد مجموع برنامه‌هایی داریم تا ساعت 10 شب که انشالله فهرست و زمان پخش بقیه برنامه‌ها رو یعنی از ساعت 19 به بعد رو در زمان مناسب خدمت شما دوستان عزیز و شنونده های محترم عرض خواهم کرد. برنامه ها به تهیه کنندگی دوست خوب ما روح الله اسماعیلی تقدیمتون میشه. مهندس علی اکبر شرفی صدا بردار ما هستند و آقای سید عبدالله موسوی هم هماهنگی و ارتباطات این بخش از برنامه ها. سپاسگزار. 14:50 است و همراه باشید با دین و دانش.
هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟
ما علم رو میخواییم برای سعادت بشر، برای رشد بشر، برای شکوفایی بشر.
بهترین دل اون قلبی است که ظرفیتش برای علوم و معارف بیشتر باشد.
دین و دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما عزیزانی که برنامه دین و دانش رو از رادیو معارف میشنوید. این برنامه با همکاری پردیس فارابی دانشگاه تهران تهیه و پخش میشه و آموزش دروس معارف اسلامی دانشگاه ها با محوریت اندیشه بنیادین و معارفی محتوای اصلی این برنامه رو تشکیل میده. دعوت میکنم با ما در این برنامه همراه باشید.
دوستان، تو دوره و زمونه ما شرایطی پیش اومده که برخی از جوونا حتی به ازدواج فکرم نمی کنن و برای خودشون دلایل و مشکلاتی رو مطرح می کنن. مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، از اینجور چیزا. از طرفی متاسفانه آداب و رسوم اشتباهی هم تو ازدواج وارد شده و میشه که هیچ سنخیتی با فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی نداره. تو دستورای الهی و دینی ما سنت حسنه ازدواج بسیار ساده و آسون بیان شده. سهلگیری و سختگیری در امر ازدواج مطمئنن ثمرات و مضراتی برای فرد و جامعه داره. نظر شما چیه؟
توی فامیل داشتیم فردی که خیلی سخت گرفت، بعد بنده خدا یه عالمه هزینه کردم برای ازدواجشون، اما الان نتیجهش چیز جز طلاق نیست.
یکی این که آرامش میاره، امنیت تو هم در خانواده هم تو اجتماع داره.
سهلگیری در ازدواج یکی از خاصیت‌های مهمش برای خود طرفین این آرامش قبل، حین ازدواج و بعد ازدواجه.
برای جامعه خب مطمئنن عوارض سوی که ناشی از تجرد هستش و متاسفانه الان گریبانگیر جوانهای ما شده، برای بیکاری، اعتیاد، طلاق عاطفی، خب جلوی اینا گرفته میشه.
خب وقتی که سن ازدواج بالا بیره فساد زیاد میشه، ناخودآگاه بی‌بندوباری زیاد میشه.
قدیم جهیزیه‌ای که به زوجها میدادن مختصر بود ولی احساس خوشبختی و آرامش اونا بیشتر. آمار طلاق هم کمتر بود. سختگیری‌های اضافه و داشتن وسایل پرزرق و برق مایه خوشبختی و آسایش زوجها نیست، بلکه داشتن تفاهم و احساس لذت از کنار هم بودنه که آرامش خاطرشون رو فراهم میکنه. آقای دکتر محسن کهتری، مدرس دانشگاه تهران.
خیلی از ماها وقتی که مشکلات و مفاسد رو در جامعه میبینیم ناراحت میشیم و آرزو میکنیم که کاش جامعه ما سالمتر و اسلامیتر دیده میشد. ولی خب علت چیه؟ چه عواملی باعث میشه که یه وقت میبینین فساد تو جامعه اینقدر زیاد میشه؟ نکنه یه وقتی خود ما هم جزو مقدمات و زمین سازهای این گونه فسادها در جامعه اسلامی باشیم؟ اگر نگاه بکنیم به روایات، یه سلسله عوامل رو بعضی وقتا نام بردن که تأثیرگذار است در ایجاد این مشکلات و این فسادها و فتنه ها. یکی از اون عوامل اینه که ما تو بحث ازدواج سختگیری اضافه داشته باشیم. معیارهایی رو تو بحث ازدواج بیاییم مطرح بکنیم که اینها معیارهای واقعی نیست. خوبه که انسان توجه بکنه که دو نفر که میخوان با هم ازدواج بکنن از سنخیت بیشتری برخوردار باشن. ولی اینجوری نیستش که حالا اگر یه وقتی ما به خاطر اینکه یک ناهمسانی کوچک بین دختر و پسر میبینیم اجازه ازدواج ندیم.
دوستان، با اینکه در اهمیت ازدواج و آثار مثبت فردی و اجتماعی اون بحثی نیست، اما حقیقت اینه که نمیشه از بعضی معیارهای غیر واقعی و خودساخته که توی این مسیر به وجود اومده چشم پوشی کرد. به اون معیارها اشاره نمی کنم، اما خوبه به اون چه که در قرآن و روایات درباره ازدواج آسان اومده نگاهی بندازیم و بعضی از سرفصل‌هایی که در این باره مطرح میکنه رو با وضعیت فعلیمون مقایسه ای کنیم.
در روایات داریم که مؤمن کفو مؤمنه. یک روایتی از رسول خدا صلوات الله علیه فرمودن که وقتی که یک شخصی به خواستگاری میاد، شما دو تا موضوع رو در اون ببینید، اخلاقش و دینش. اگر دیدید که این دو مورد رو داره، به او همسر بدید و مانع ازدواج او نشید. اگر چنین کاری نکنید، فتنه و فساد زمین رو پر خواهد کرد و طبیعتاً ما زمین ساز خواهیم بود برای این فساد. و باید بدونیم که اگر این دو مورد باشه، یعنی افراد دارای اخلاق باشن، متخلق به اخلاق اسلامی باشن، دیگر ناهمسانی ها در خانواده خودش رو نشان نخواهد داد. اگر هم تو خانواده ناهمسانی و مشکلی باشه، دیده نخواهد شد و رفع خواهد شد.
بله دوستان، در دین مبین اسلام همیشه بر ساده زیستی و ازدواج آسان تاکید فراوانی شده و نمود واقعی اون ازدواج و زندگی پربرکت حضرت فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین علیهم السلام که نکته های آموزنده خیلی زیادی داره. امیدواریم همه ما در مسیر فراهم شدن مقدمات و تحقق ازدواج های ساده که در اسلام جایگاه ویژه‌ای داره، هر کاری که از دستمون برمیاد انجام بدیم و دریغ نکنیم تا مورد رحمت الهی واقع بشیم.
عزیزان، برنامه دین و دانش رو از رادیو معارف دنبال می‌کنید. در برنامه‌های گذشته سرکار خان دکتر فرهمندپور ضمن تعریف خانواده به نقش بی‌بدیل این نهاد به ظاهر کوچک در تأمین نیازهای اساسی انسان و همچنین بیان کارکردهای خانواده پرداختند. 4 کارکرد اصلی خانواده در بیان خانم دکتر از این قرار بود: آرامش افزایی و ایجاد ثبات روانی، تأمین نیاز جنسی، تداوم نسل و ایجاد بستر تربیت فرزندان و مسئولیت بخشی به اعضا در برابر آسیب‌های مختلف. در برنامه امروز ایشون به برخی کارکردهای فرعی خانواده اشاره و درباره معیار اصلی و فرعی بودن کارکردهای خانواده صحبت می‌کنن. لطفاً بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت مخاطبین برنامه سلام عرض میکنم و خدا رو به خاطر همراهی شما شکر میکنم. شنوندگان محترم رادیو معارف و همینطور دانشجویان محترم دانشگاه مخاطب برنامه ما هستند و حضورشون برای من باعث افتخاره. اگر دوستان خاطرشون باشه، در دو نشست قبلی ما در مورد نیازهای انسان صحبت کردیم، در مورد نقش آفرینی بی‌نظیر خانواده در تأمین نیازهای اساسی و بنیادین انسان صحبت کردیم، یک خانواده کامل و کارآمد رو تعریف کردیم، انواع خانواده رو معرفی کردیم و اثر بخشی اونها رو در فرایند تأمین نیازهای انسان ارزیابی کردیم و بالاخره اینکه به کارکردهای خانواده پرداختیم. خب در نشست گذشته ما به 4 از کارکردهای اصلی خانواده اشاره کردیم. گفتیم کارکردهای اصلی خانواده شامل آرامش افزایی و دستیابی به اقناع عاطفی و ثبات روانی، تأمین نیازهای جنسی، تداوم نسل و ایجاد بستر تربیتی فرزندان، جامعه پذیر کردن اونها و ایفای نقش به عنوان نهاد آموزشی غیر رسمی و بالاخره کارکرد مسئولیت بخشی به اعضا در مقابل انواع آسیب‌های فردی، اجتماعی، جسمانی و روانی است. اما اینها رو به عنوان کارکردهای اصلی مورد تاکید قرار دادیم. امکان داره که بعضی از دوستان ما بگن که خب خانواده کارکردهای دیگه هم داره. مثلا فرض فرمایید که پدر خانواده مسئول تأمین نیازهای اقتصادی خانواده است، که البته در بعضی از خانواده ها خانوم خانه، مادر خانواده هم در این مسیر به همسرش کمک میکنه، یا حتی ممکنه خانواده‌ای باشه که خانوم خانه در واقع سرپرستی اقتصادی و تأمین معاش خانواده رو متقبل شده. این هم یه کارکرد دیگه، کارکرد اقتصادی. یا ممکنه فرض فهم دوستی بگه که خب ما در خانواده این همزیستی و همراهی ما در خانواده منجر به یک سری نیازهایی شده که این نیازها از طریق مثلا غالبا خانم خانه یا با مشارکت آقای خانه تعمیم میشه، مثل نیازهای روزمره ما، فعالیتهای روزانه ما، بالاخره غذا در خانه ما پخته میشه، کارهای خونه انجام میشه، در واقع امور اولیه زندگی ما انجام میشه. خب اینم از کارکردهای خانواده نیست. چرا؟ اینم از کارکردهای خانواده است. یا فرض فرمایید که جمع‌های دیگری ما معاشرت‌هایی که